بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قائلين بمن که میگویند با خبر واحد نمیشود قرآن را تخصیص زد، دلائل چهارگانه داشتند. هر سه دلیل ایشان را دیروز بحث کردیم. دلیل آخرشون ماند. دلیل آخرشون این است که روایات متواتر یا متضافر داریم، ما خالف کتاب الله فهو زخرف، و مسلماً خاص مخالف کتابه. قرآن فرموده است فلهن سمن مما ترکتم. شما که میگید الا الاقار، این با اطلاق آیه مخالفه. جواب این را نمیشود یک دستی داد، باید روایات را خواند تا ببینیم استدلال این آدم در چه حد صحیحه. این شیوه را از مرحوم بروجردی ما یاد گرفتیم. هر موضوعی را که میخواست تمام روایات اون موضوع را میخواند، همه روایات را میخواند سندن و متنن و دلالتن. البته در اینجا نمی شود دیگه همه روایات را سندن و متنن، اما می شود روایات را ما تقسیم بندی کنیم. این روایات در جلد عرض کنم خدمتون که تعادل ترجیحه، در وسائل شیعه در جلد 18 چاپ تهران، حالا آل البیت چه عرض کنم، در اونجا که در باره احکام قضات بحث می کند، این روایات در باب 9، 10، 11 روایاتی که هست علا اقسام، من اینها را دستبندی کردم. یه دسته هستن اصلا اصرار دارد که خبر باید موافق قرآن باشد. یادداشت کنید، ما یدل على حجیت الخبر الموافق للقرآن، اصرار بر موافقت دارد. روایت ارز کنم ایوب ابن راشد، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. عبارت نوشتی، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. حتما میگد باید موافق باشد، حتی عدم المخالفه هم کافی نیست. خیلی عجیبه، حتما باید موافق باشد، عدم المخالفه هم کافی نیست. اگر این حدیث و امثال این درست باشد، باید فاتحه خبر واحد را خواند، به جهت این که میگه موافق. خب خبر واحد اگر موافقه که نیازی به خبر واحد نیست، در قرآن هست. عدم المخالفه هم که میگه کافی نیست، حتما موافق باشد. خب جایی که قرآن هست چه نیازی به خبر موافق داریم؟ این حدیث را باید معنا کرد، و الا ظاهر حدیث چندان جالب نیست. شرط موافقت معنی ندارد. جایی که عرض کنم خدمتون که کتاب الله هست، یه خبر واحد موافق باشد، چه نیازی به خبر واحد داریم؟ حتی عدم المخالفه هم کافی نیست. ناچارم این را ما بزنیم به روایاتی که قلات نقل می کردن. در زمان امام هشتم به بعد مسئله قلات پیش آمد، بلکه از زمان امام صادق به این طرف مسئله قلات پیش آمد. البته اینها هم خیرخواه ائمه نبودن، بدخواه ائمه بودن، خیال نکنم که علاقه من بودن. اینها یه دسته هایی بود اینها را ساخت یه روایاتی در باره اهل بیت نقل کنن تا اهل بیت را از چشم مسلمانان بیندازن. از زمان امام صادق به این طرف قلات آمد که ائمه را خالق بدانن، مربی بدانن، از کنم که گرداننده جهان بدانن، خیلی چیزها. این روایاتانه میگد اگر خبری آمد ببیند موافق قرآنه یا نه. اگر گفتن علی ابن ابی طالب مدبر جهانه، ببینید در قرآن مدبر خداست یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ماست. شأن نزول این روایت که میگد حتما موافق، ناچار از همان اخبار قلات باشد که عرض کنم در باره ائمه. ولذا امام هشتم در اون دعا میگد اللهم انی ابرع منهم، من از اینها تبری میجویم. بنابراین خبر معنی پیدا کرد. اول خبر بی‌معنی بود، با قرآن موافق باشد یعنی چه؟ جایی که قرآن را داریم دیگه چه نیازی به خبر داریم؟ اما اگر بدونیم شأن نزول این روایت رد قلاته، اگر قلات در باره ما مطالبی را میکن، اگر دیگه موافق قرآن بپذیرید. اما اگر گفتن مخالف موافق نیست، نه. گفتن علی ابن ابی طالب شفیع روز جزاست، این اشکالی نداره، چون شفاعت در قرآن برای رجال صالح هست. بنابراین اگر شرط موافقت میکند، جای خاصی را دارد که اون احکام نیست، عقاید است و اون هم مقامات انبیا و اولیا. دو، قسم دوم را یادداشت کنید. عدم حجیت المخالف عند التعارض، اینم قسم دومه. یه بخش از روایات بگد خبر عند المعارض، عرض کنم خبر مخالف قرآن عند التعارض حجت نیست. خبر مخالف قرآن عند التعارض حجت نیست. من بخونم یادداشت کنید. روى الكلين عن العالم انه قال اعرضوهما على كتاب الله عز وجل. روى الكلين عن العالم انه قال اعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردوه. اینم یه بخشی است، این غیر از اولیه. اول میگفت حتما موافق کتاب، بحث تعارض نبود. اما در اینجا دو روایته، یکی موافق کتاب، دیگری مخالف کتاب. میفرماید موافق را بگیرید، معارض را عرض کنم خدمت را تر کنید. روى الكلين عن العالم، عالم موسی بن جعفر را بگن. عالم در اصطلاح روایات ما موسی بن جعفر، به عنوان تقیتن میگفتن عن العالم. انه قال اعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف فردوه. اگر دلیل این باشد مدعا اعم دلیل اخصه، اگر دلیل طرف این باشد مدعایش اعم دلیلش اخص. چطور؟ مدعاش اینه که خبر واحد مطلقا حجت نیست ولو تک باشد، اما دلیلش این است که نه، در تعارض حجت نیست. فرض کنید اگر داریم لا یرسنا عن الاقار، معارض نداشته باشد، این اشکال نداره. بل اگر معارض داشته باشد، یکی بگد لا یرسنا من الاقار، دیگری بگد یرسنا من الاقار، البته موافق را بگیرید. بنابراین این روایت نمیگد هر خاص حجت نیست، اون مخصص حجت نیست که معارض داشته باشه. بله، اگر داریم یکی میگد لا یرسنا من الاقار، دیگری میگد یرسنا من الاقار، البته لا یرسنا در اینجا حجت نیست، مخالف حجت نیست، موافق. اما مدعای شما این نیست، مدعای شما است که مطلقا مخالف حجت نیست، اختلاف خاص. هر خاص میگد حجت نیست، این میگد اون خاص حجت نیست که معارض داشته باشه. بنابراین مدعایش اعمه، دلیلش اخصه. مدعایش خودمه میگد هیچ خاصی حجت نیست، هیچ خاصی که مخالف عامه، مخالف کتابه حجت نیست، و هان اینکه میگد اون خاص حجت نیست که معارض داشته باشه. این هم بخش دوم. بخش دوم را بنویسید دو مرتبه. عدم، یعنی نگاه کنید درست نوشید، عدم حجت المخالف عند التعارض. روى الكليني عن العالم انه قال اعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردوه. میگه مدعاتون اعمه، دلیلتون اخصه. مدعاتون این است که هیچ خاصی در مقابل عام قرآن حجت نیست، این میگد اون خاص حجت نیست که معارض داشته باشه. سه، بخش سوم، المخالفه لیس حجه. این خوبه، اینجا میتوند استدلال کنه. المخالفه لیس حجه، نمیگد مخالفه که معارض دارد میشود دومی، نه، هیچ مخالف حجت نیست، المخالفه لیس به حجه. یادداشت کنید، روا ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا من خالف کتاب الله و سنت محمد صلی الله علیه و آله فقط کفر. این سومی جا دست خوبیه، یعنی واقعا طرف میتوند با این روایت و امثال این، البته من از هر قسمی یه دونه روایت میخونم، اینها طوائفی هستن، از هر طائفه یکی را انتخاب کردیم. اگر این باشد اینجا دست خوبیه، من خالف کتاب الله فقط کفر. شما که میگید لا یرسنا من الاقار، این خلاف کتاب اللهه. چرا؟ کتاب الله میگه فلهن صمن مما ترکتم ان کان لکم ولد ولهن الربع ان لم یکن لکم ولد. شما که میگید لا یرسنا من الاقار، از زمین ارث نمیبرن، این خلاف کتابه. من خالف کتاب الله و سنت رسوله فقط کفر. خیلی خوبه، یعنی برای مخالف این دلیل خوبیه. چهارم را ملازم فرمایید، ما یرکز بر دو چیز، یرکز یعنی اصرار بکند بر دو چیز، الموافقه و عدم المخالفه. هر دو را میگن، هم میگد موافق باشد، هم میگد مخالف نباشد. یادداشت بفرمایید، سکونه، رو از سکونه، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. هر دارم میگد هم موافق هم مخاله. مسلمن این قسم چهارم را باید برگردانم به قسم چهارم را برگردانم به سوم. چرا؟ بگم این که میگد ما وافقه مرادش عدم المخالفه هست. ما وافقه میگد عدم المخالفه، دوتا شرط دیگه نیست. از اون طرف میگد وافقه دیگه نیازی به عدم المخالفه نیست. معلوم میشود که میگد وافقه یعنی عدم المخالفه، قهرن بر میگردد چهارم به سوم. میزان چه میشه؟ مخالف حجت نیست. یخه بنده را گرفته میگد تو که میگه لا یرسن من العقاب ان خالف کتاب الله، کتاب الله که میگد فلهن الثمن مما ترکتم. بنابراین سومی و چهارمی دلیل خوب است برای مخالف. البته از هر طائفه یک روایت من میخونم. بنابراین چهارمی که گفت موافق لغوه، چون از آن طرف بگد موافق از آن طرف بگد عدم المخالفه، معلوم میشود مراد از موافقت همان عدم المخالفه است. برمیگردد چهارم به سوم میگد شرط حجیت خبر عدم المخالفه. خاص آی خراسانه بگو، خاص مخالف عامه، عام در قرآن، خاص در روایت المخالفه. این چرا باید حل کنیم؟ آیا آخوند روایات را درست نگاه نکرده، مراجعه نکرده؟ باید تک تک این روایات را خان حل کرد. نسبت به این طبقه سوم یا چهارم چند تا احتمال است. احتمال اول بگیم بله این راجع به احکامه، احکام شرعیه، اما مباین باشه. خالفه یعنی خالفه بالمباینه، او بگد حلاله، قرآن بگد حرامه، بالمخالفه. مراد از مخالفت، مخالفت عموم و خصوص نیست، بلکه مخالفت مباین. در اینجا ممکنه شما یه اشکالی کنید. اگر این قسم سوم و چهارم را حمل کنیم بر مخالفت مباین، این حمل بر فرد نادره. اصلا در کتب اربعه ما در وسائل خبری که مباینه با قرآن باشد وجود نداره. 100% مباین یعنی 100%. هرچه داریم خاص عامه. اگر این روایات را بر مباین حمل کنیم لازم میاد روایات را بر فرد نادر. اگر مشکار کسی کنه جوابش روشنه، الان مباین نیست. بزرگان ما روایات ما را غربله کردن، غربله یو غربلو غربلتن غربار کردن. روایاتی که مثلا در جوامه اولیه اونا غربار کردن. جوامه اولیه داریم حسن حسین اهوازیان کتابی دارن به نام سلاسین، نوادر الحکمه داره مال اشعری، جامع داره مال اون بزنتی، اون بنده خداها قربار کردن مباین ها را انداختن. حتی بعد از اینها هم کتب اربعه که جوامع ثانویه است اونها هم قربار کردن پیدا نمی شود. اگر وضع اولیه را می دیدیم هرگز بعید نمی شمردم که در روایات احکام ما خبر مباین 100% باشه. این یه جواب. اگر این جواب را پذیرفتی چه بهتر، اگر نپذیرفتی سراغ جواب دیگر می رویم. اون کدومه؟ بگیم مربوط است به خبر مباین در اصول دین. برگردد به اصول دین، برگردد به اصول دین. خیلی چیزهایی بودن که غلات و غیر غلات آورده بودن اگر مخالف قرآن است آن، اگر به احکام حمل کردی ناچارم بگم احکام مراد حکم مباین نخواست. اگر بگید مباین نداریم گفتیم الان نداریم، قبل از غربال بوده. جواب دوم، نه، این روایات را حمل کنیم ما به احکام به اصول دین، و ظاهرن این روایات مربوطه به اصول دین جبر، روایاتی داریم دلالت بر جبر میکند، دلالت بر قضا و قدر میکند که از انسان هر نوع اختیار را سلب میکند. نردیم بگردیم این روایات، خیلی چیزهای الان در بهار الانوار هست، البته بهار الانوار بسیار کتاب عظیمی است، اما حتی خالی از این نوع روایات نیست. ولذا مرحوم مجلسی برخی را توضیح میدهد، برخی را رد میکند، برخی را قبول میکند. بگیم این روایات مربوط است به اصول و عقاید، این هم نیست. سه، آخرین تیری که در ترکش ما هست، آقای خراسانی، آخرین تیری که در ترکش ما هست اینه، بگیم بله، عام، خاص، اگر خاص تنهاست قبول میکنیم، اما اگر این خاص مخالف دارد البته ما هم خاص را قبول نمی کنیم. بگیم اگر میگد فده نسمن من ما ترکتم، یکی میگد لا یرسن من الاغار، دیگری میگد یرسن من کل شی، البته ما در اینجا یرسن لا یرسن را حذف میکنیم، کدوم را میگیره بقای دومی. بنابراین خاصی حجت است که مخالف نداشته باشه. بنابراین عمده همین قسم سوم و قسم چهارمه. چند جور حلش کردیم برادر؟ سه جور. اولا حمل کردیم به احکام مباین، البته مباین الان نیست، قبلا بوده. حمل دوم حمل کردیم بر عقاید و اصول دین، جبر، تفویض. خیلی روایات جبر و تفویض هست، خیلی روایات در تدبیر هست، بعضی روایات ما دلالت بر تقسیم دارد، اینها را میگه توجه کردیم. آخرین تیر در کرکش، نه، خاص را میگه، خاص اگر معارض ندارد حجته، اما اگر معارض دارد خاص معارض را نمیگیریم، خاص موافق میگیریم، این چه اشکالی دارد؟ تم کلام ها در ادله مخالف که میگفتن خبر خاص در مقابل قرآن حجت نیست. تا اینجا کار ما چه بود؟ النقالو کالبقال، همش نقل قول کردیم، ادله موافق گفتیم، ادله مخالف گفتیم، توجیه کردیم، خودمان چه میگیم. اما آنی که من میگم به شرط اینکه شهریه مرا قطع نکنی، بنده معتقدم قرآن مقام بالاتری دارد، مقام سامی دارد، با قرآن نمیشود معامله آسان کرد، نمیشود در قرآن به این آسانی دست برد، وحی الهیه، تنها کتابی که از اول تا آخر صحیح هست قرآنه، ما غیر از قرآن کتاب صحیح 100% نداریم، تمام کتابهای ما قابل از قرآن بررسی و مطالعه هست، تنها قرآن است که من اوله الى آخره صحیحه. حتی اهل سنت را انتقاد میکنم که میگن صحیح بخاری و صحیح مسلم، البته دو تا صحیح دارن، چهار تا هم سنن دارن، اونها صحیح نیست، اشتباه هم میگن صحاح سته و الا صحیحین است و اربع سنن. ولذا خیلی چیزها در بخاری و مسلم هست که عقلا نه قرآن قبولش دارد نه عقل. قرآن یه مقام عظیمی دارد، بنابراین با هر خبر واحدی نمی شود دلالت قرآن را متزلزل کرد مگر این خبر واحد محفوظ به قرینه باشد، اطمینان آفرین باشد به قوم جایی که انسان مطمئن بشود که این خبر از مقام وحی یا از مقام ولایت صادر شده، کما اینکه در مسئله ارث از این قبیله. قرآن همینطور فلهن الصوم من ما ترکتم فلهن الروم، اما در مقابل این 18 یا 19 روایت داریم که اینها را از زمین، نه هر زمین، از نظر من خانه مسکونی محروم میکند، اونم فلسفه دارد، البته ما تخصیص میزنیم. بنابراین من قول متوسط را انتخاب کردم، نه اون قولی که میگد مطلقا خبر واحد حجت در مقابل قرآن، و نه اون قولی که میگد خبر واحد قابل تخصیص نیست. ما معتقدیم با خبر واحد قرآن تخصیص بخورد، اما خبر واحدی که دارای یک شرایط خاصی باشد که اطمینان بخش باشد، انسان بتواند در کلام الله تصرف کند. مرحوم محقق کتابی دارد در اصول، خاطرتون هست؟ المعارج. در معارج میگد قرآن را با خبر واحد نمیشود تخصیص زد، و حال اینکه در فقه خب تخصیص میزند، مرادش همینه. اگر مرحوم محقق در معارج میگد با خبر واحد نمیشود قرآن را تخصیص زد، الا خبر واحد که میگد قرائنی نباشه، و الا اگر دارای قرائن باشد مسلماً قرآن قابل تخصیصه. قرآن در حقیقت یک قانون اساسیه، کلیات جزئیاتش ما در سنت میخونیم، البته سنت در مقابل قرآن درجه دومه، باید به حدی برسد که انسان بتوند در قرآن تصرف کنه. تمر کلامو در فصل 13، الفصل الرابع عشر، فصل 14، اذا دار الامر ارز کنم فی العام و الخاص المتقدم و المتأخر. یه بحثی دارد ایشون در اینجا، جایی که عام اول، خاص بعده، گاهی عکس خاص قبل، عام بعده، گاهی اینها معلوم التاریخ هستند، گاهی اینها مجهول التاریخ هستند، چه کنی؟ این بحث را معالم دارد، این بحث را قوانین داره. شیخ عرض کنم در تقریراتش آیا آخوند در اینجا آورده، اما این فصل رابع عشر یک فصلی است آمیخته، هم مسئله اصولی توشه، هم مسئله قرآنی دارد و هم مسئله کلامی دارد. بنابراین این فصل فصلیست که آمیخته است با مسائل اصولی، بعدن مسائل قرآنی، بعدن مسائل کلامی. اما مسائل اصولی عامی هست و خاص، اگر عام اول بیاد خاص بعد و تخصیص میزنیم، اکثر چطور؟ اگر خاص اول بیاید عام بعد، آیا تخصیص بزنیم یا بگیم عام ناسخ خاصه؟ بحثی بر اگر عام اول باشد خاص بعدن باشد، خب مخصصه. اما اگر آمدیم خاص در کلام پیغمبره، عام در کلام امیر مؤمنانه، آیا تخصیص بزنی؟ مخصص قبلن آمده، یا عام را ناسخ بگیریم؟ اول گفت اکرم زیدن، بعدن یه عام میگفت گفت لا تکرم الفساق، و زیدن جزء فساقه، تخصیص بزنیم یا عام را ناسخ؟ این همان بحث قرآن، بحث اصولی است. عامی هست و خاصی هست، گاهی هر دو معلوم التاریخ هم، دو هر دو مجهول تاریخ هم سه خاص معلوم تاریخ نه آم آم معلوم تاریخ نه خاص. این بحث اصولیه. بعد آیا آخوند در کفایه وارد نسخ می شود؟ نسخ مسئله قرآنیه، نسخ مسئله قرآنیست که آیا ما در اسلام نسخ داریم یا نه. یهود معتقد است که نسخ محاله، ولی ما معتقد به نسخیم. یه بحثی در نسخ کرده. بعد آیا آخوند رفته دنبال مسئله کلامی به نام البدا. این بدا است که امروزها در ماهواره ها علیه ما سخن میگویند. البته که ما که ماهواره نداریم، وقتی مطالبش را میارند من میبینم غالبا اینها علیه ما صحبت میکنند در بدا. شیعه قائل به بداست. بدا یعنی چه؟ ظهور ما خفی. بدا لله ای ظهر له ما خفیه. اینم یه بحثی. ولی آیا آخون استاد بحث سوم نبوده؟ استاد بحث اول هست، بحث دوم هم نیمه کاره هست، اما بحث بدا او قهرمان این میدان نیست. بنابراین آقایان باید آستین بالا بزنن. این فصل را در سه بخش بخوانیم. بخش اول از نظر اصولی، عام خاص معلوم التاریخ، مجهول التاریخ، احدهما معلوم و آخر مجهول. بخش دوم راجع به نسل. در اینجا با یهود ما مخالفیم. یهود میگه نسل محال است. چرا؟ میخوان دینشون ثابت بمونه، نه اینکه معتقدیم شریعت اسلام ناسخه، نسل را محال میدونم. سوم مسئله بدا هست و که آیا آخون بدا را آورده، یه مسئله کلامی. ما در این هفته دو روز بیشتر نمانده، دو روز مانده دیگه، سه شنبه و چهار شنبه. اجازه بدید در این دو روز فقط اولی را بخوانیم. اولی کدوم؟ مسئله اصولیه. و اما مسئله قرآنی، مسئله کلامی بماند بعد از عید. که عید ظاهرن دوشنبه است، دوشنبه تعطیل، سه شنبه تعطیل، چهار شنبه تعطیل، پنج شنبه تعطیل، جمعه تعطیل، لعنت بر بخیل. شنبه که هم دوائر بازه، ما هم میاییم بالا منبر میشینیم، ولو نصف این جمعیت بیاییم. عرض کنم شنبه شروع کنم بهتره. دولت دوائر دولتی هم شنبه باز میشه. خیلی خوب، حالا که زور میفرمایید چشم، یک شنبه در خدمتون هستیم. بنابراین کفایه را امشب به دقت نگاه کنید، مسئله اصولیه را تمیز کنیم، اون دوتا بماند برای یک شنبه هفته بعد انشاءالله.